بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث استثناء اول از کذب که صورت دفع ضرر بود عمده مباحث تر شد. دو مبحث دیگر هم به مناسبت مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن که ما دیگه وارد اون دو مبحث حاشیه‌ای نمیشیم، بیشتر بحثایی است که به اصول یا بعضی موارد دیگه فقه ربط داره و از اون دیگه عبور میکنیم. خب اولین استثناء را تا کنون بحث کردیم و ابعادش هم روشن شد. دومین استثناء را طبق اونچه که در کلام شیخ و مکاسب آمده است مطرح میکنیم. البته عرض کردیم مرحوم شیخ همین دو استثناء را آوردن، یک اشاره هم به یکی دو مورد دیگه کردن، ولی حالا ممکنه که ما بقیه مواردم را مفصل بحث بکنیم. در هر حال الان وارد بحث استثناء دوم از حرمت کذب میشیم. دومین استثناء از حرمت کذب طبق اون چی که در مکاسب مرحوم شیخ فرموده اند کذب در مقام اصلاح بین الناس، این که برای اصلاح بین متخاصمین و بین کسانی که قهرند مشکلی میانشون هست دروغ بگوید و با این دروغ اصلاح بکنه روابط این افراد یا این گروه ها را، این گفتن جایزه. این اصل مسئله است. ما قبل از اون که وارد در ادله بشویم یک نیم نگاهی میاندازیم به اصل مسئله اصلاح بین الناس. البته نیم نگاهیه، ما بحث اصلاح بین الناس را سال قبل در فقه تربیتی شاید 5-6 جلسه 7-8 جلسه راجع به اصلاح بین الناس بحث کردیم. الان نمیخوایم اون مباحث را اینجا تکرار بکنیم، اون بحث ها هست، اگر خواستن دوستان میتونن اونا رو ببینن. من به اختصار دورنمای اون بحث را اینجا خدمتتون عرض میکنم به عنوان مقدمه این مسئله، چون اینجا الان گفته میشه که کذب در مقام اصلاح بین الناس جایزه. قبل از اینکه ببینیم ادله این مسئله چیست، در مقدمه اشاره بکنیم به حکم اصلاح بین الناس. مفصل ما اونجا این ادله و چیزهایی است که در اونجا عرض کرده ایم و اشاره میکنم به این مسئله که اصلاح ذات البین، اولا در این نکته را بدونید که در قرآن این اصلاح که آمده عرض شود که حداقل 4 کاربرد قرآنی این مفهوم اصلاح داره. یکی اصلاح به معنای انجام عمل صالحه که همون عمل الصالحاته، و اصلاح به معنای انجام عمل صالح که هر کار نیکی رو انجام دادن نوعی اصلاحه. دوم عرض شود که اصلاح در امور فردی است، در جایی که کسی مبتلای به فسادی است چیزی است میاد خودش رو اصلاح میکنه که با همون تهذیب و تزکیه و اونها منطبق میشه. و سوم هم اصلاح امور اجتماعی است، سامنه کنم که فسادی در یک امر اجتماعی وجود داره اصلاح میکنه اون را، همونی که در کلام ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه اومده اريد الاصلاح في امت جدی، که این سه کار برده که با بحث این قاعده اصلاح به عنوان قاعده فقهی ربط نداره. چهارمین معنای اصلاح و کاربرد اصلاح چه در قرآن چه در روایات اصلاح ذات البین، اصلاح ناظر به جایی است که بین افراد یا گروه‌های درگیری است، قهر اختلافیه، بعد مراتب مختلفی که داره که از همون قهر خیلی عادی و طبیعی شروع میشه تا بیاد به اون جایی که درگیری‌ها و مقاتله و امثال اینها، این میگن اصلاح ذات البین. بنابراین اصلاح به معنای اول یعنی اینکه عمل صالح را انجام بده، اون مقصود نیست اینجا. اصلاح به معنای اینکه یک فسادی وجود داره در کار در امور فردی بیاد اون را بزداید و امر را اصلاح بکنه. اونم مشکلی تهذیب و تزکیه که میکنه کسی، یعنی در کار او، در درون او یک مشکل اخلاقی وجود داره، میاد اصلاحش میکنه. اینم بحث نیست. اصلاح معنای سوم که اصلاحی در امور اجتماعیه، باز یک فساد اجتماعی وجود داره، قیام میکنه برای اصلاح اون مسئله. اینم اینجا مقصود نیست. اصلاح اینجا مقابل فساد خاصه، یعنی اونجایی که بین دو یا دو فرد یا دو گروه یک تصادم و مقابلهی برقرار، قهرند یا دعوا دارند و امثال اینها. این اصلاح ناظر به اینجاست که در اصلاحات معمولا گفته میشه اصلاح ذات البین، و این اخص از اون بحثای قبلیه. اینا این چهار معنا بینشون از عام من گرفتم اومدم تا خاص. اصلاح به معنای عمل صالح، اصلاح در امور فردی، اصلاح در امور اجتماعی، یا نه اصلاح در اونجایی که جنگ و دعوایی بین دو شخص یا دو گروهه، این اصلاح ذات البین. این اصلاح که گفته میشه در اینجا مستحبه یا واجبه، این معنای چهارم ازش منظوره. البته خود همین معنای چهارم از چند نظر مفهوم شمول داره. یکی از این نظر که اصلاح ذات البین بین افراد باشه و اشخاص باشه این دعوا و او بخواد اصلاح بکنه، یا اینکه نه این درگیری و نزاع بین گروه هاست. این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بین، که اونجا دعوا بین دو گروهه، حالا اون گروه هم گروه های کم باشن یا زیاد باشن اونا هم فرقی نمیکنه، و دو نفر هم که اینجا یا دو گروه هم گفته میشه این حد اقلشه، حالا ممکنه سه گروه باشن، چهار گروه باشه، یا اگر فردی هست دو نفر باشن یا ده نفر باشن. اصلاح ذات البین از این نظر شمول داره، همینطور که این مفهوم چهارم شمول داره نسبت به درجاتی که میخواد اصلاح انجام، درجات اون فساد و مقابلهی که بین اون اشخاصه. ممکنه این فساد بین طرفین و استدام بین طرفین در حد یک قهر متعارف عادی باشه، یا اینکه نه در حد مقاتله باشه. باز همه اینا اصلاح ناظر به همه اینا میتونه باشه، همونطور که خود عمل اصلاح هم درجاتی داره. اینا همه مفهوم دیگه شمول داره و در اینجا هست. این به لحاظ مفهوم قصه است که اصلاح همون هم صلاح و فساد تقابلی که دارن، و اصلاح هم این چهار معنایی که میشود در کاربردهای قرآنی و روایی اونها مشاهده کرد، و اینجا البته مقصود همون کاربرد چهارمه که اصلاح ذات البینه. بحث ما هم در همین خصوصه، نه در مطلق هر کار خوبی. بحث در خصوص اینه که دروغ را مرتکب بشود برای اینکه دو نفری که قهرن اینها صلح بکنن، یا دو گروهی که در جنگن با این دروغ دو گروه مسلمان با هم سازش بکنن. این استثناء مربوط به همین اصلاح ذات البینه که مورد و معنای چهارمه. البته شمول مفهومیش رو عرض کردیم، این که حکم چقدر شمول داره این در تنبیهات مسئله میاد. خب حالا با توجه به این، برای این دلیلی که برای اصلاح ذات البین اقامه کرده ایم و پارسال هم در بحث فقه تربیتی مفصل ازش سخن گفتیم، من اشاره به اون ادله قرآنی روایی فقط در حد ارجاع به منابع و طرح موضوع بحث اینجا عرض میکنم. 7-8 جلسه پارسال بحث کردیم، فقط برای اینکه در ذهن دوستانی که اونجا نبودن باشه، اینه که ادله قرآنی این مسئله این آیاته. بحث نمیکنیم، همین فقط عرض میکنم. آیه اول سوره انفال: فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. دو، آیه 9 سوره حجرات: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، که این در مورد مقاتله است و دعوای گروهی است. اون اولی یا خاص امور فردی بود یا اینکه عام بود و هر دو را میگیره. حالا اجازه بدید، حالا چون بیشتر گزارش اون بحثی است که پارسال داشتیم، خیلی نمیخوایم بحث بکنیم. نتیجهشو البته عرض میکنم، اون نتیجه‌ای که ما از اینو گرفتیم عرض میکنم. اینم دو، آیه 9 سوره حجرات. سوم آیه 10 سوره حجرات که اونجا چون دو تا امر، یکی در 9 آمده یکی در 10 آمده، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بینهما. اون اولی در آیه 9 بحث جنگ دو گروه مسلمانه، از دو نظر خاصه، یکی اینکه دو گروهن اونم در حد مقاتله است، ولی دومی آیه 10 که بعد از اون هست، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بینهما، که اطلاق داره، هم اون موارد فردی را میگیره هم موارد اجتماعی را میگیره، هم اون جایی که فساد در حد قهر و این قبیل مسائله یا در حد مقاتله اونها. آیه 4 182 سوره بقره است که فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علی. این آیه رو البته اون وقت گفتیم دلالت نداره، ولی از چیزاییست که در اینجا شمارده میشه. آیه 182 بقره. آیه 5 آیه 128 سوره نساء هست که در امور خانوادگی است. قبلی ها بعضی فردی بود، بعضی اجتماعی بود، اینم خانوادگیه. این امرأتون خافت من بعلها نشوزن، تا میان فرماد و صلح و خیرون، که اون بعضی گفتن که معناش اینه که اون اقدامی که دیگری انجام میده برای مصالحه، که اینم محل بحث بود، شاید دلالتش ظاهرا اون وقت تام نمیدونستیم. اینم آیه 6 آیه 114 سوره نساء هست. 114 سوره نساء است که الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، که استثنای از اون نجوا که میکنه یکیش اصلاح بین الناسه، این هم معنای چهارم اصلاح در جایی است که بین افراد منازعه است. این هم گفتیم که اطلاق داره، هم فردی رو میگیره هم خانوادگی هم اجتماعی اینا رو میگیره. و آیه 7 هم آیه 224 سوره بقره است که ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، که اینم در جای خودشون رو بحث کردیم و فی جمله دلالتش مورد قبول بوده. آیه 8 هم آیه 85 سوره نساء که ملاحظه میکنید که 3 تا از این آیات در سوره نساء بود، 85 114 128. حالا این آیه 85 که اینجا دیگه کلمه‌اش اصلاح نیامده، شفاعت آمده، و من یشفع شفاعتا حسنه، ادامه آیه که اونجا گفته شده شفاعت حسنه، یک مصداقش همین وساطت بین دو نفره برای اینکه اونها را سازش بده، و این هم از ادله مثلا است. حداقل حالا این 8 آیه برای اصلاح به معنای چهارم، اصلاح ناظر به رفع دعوا و رفع اختلاف آمده. البته این آیات تقسیم بندیش در اون بحثا کردیم، گفتیم که این آیات بعضش خاص دعواهای فردی یا دعواهای خانوادگی یا دعواهای اجتماعی در حد برخوردهای مقاتله ایست و جنگ، بعضش هم نه، عامه، همه اینا رو میگیره. این یک بحثه که در اونجا عرض کردیم. بعد همینطور عرض کردیم در اون بحث پارسال به این که بعضی از اینها افاده وجوب میکنه، بعضیش هم در حد دلالت بر استحبابه، مثل من یشفع شفاعتا حسنه یا الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس. این چند تای اخیر معمولا امری درش نیست، بیشتر مفید استحبابه. و این بحث رو در اونجا آوردیم. این آیات مسئله است، بحثش اینا هم بحث کردیم، بله بحث کردیم، اینجا هم نوشتیم. ما گفتیم که من اینجا نوشتم که لا یختص الحکم الاستحبابی المطلق بالمؤمن بل یعم کل مسلم و حتی الکافر الذمی. اینو بحث کردیم پارسال دیگه تو اون بحث فقه تربیتی. من این برگه هم از همون پارسال از اونجا آوردم دارم خدمت رو عرض میکنم. این آیاتیه که مسئله را افاده کرده و روایات هم اگر بخواید ملاحظه بکنید در وسائل کتاب صلح، در وسائل کتاب صلح که این روایاتی در مورد همین اصلاح بین الناس آمده، همون بله عنوان بابش باب الاصلاح بین الناسه. کتاب صلح کلن حالا چند بابی هم بیشتر نداره، حالا شماره بابش رو ننوشتم. در بهار هم در جلد 76 باز یه بابی هست به نام باب الاصلاح بین الناس، و در کافی شریف هم جلد 2 صفحه 210 اونجا هم باز اصلا یه عنوانی باب الاصلاح بین الناس. این آیات و روایاتی است که برای قاعده اصلاح بین مردم و رجحان و ترجیح این حکم استفاده شده. خب حالا ما بدون اینکه بخوایم وارد تفاصیل اون بحث بشیم، من نتایجی که بر اساس اون استدلالات چندین جلسه‌ای که پیرامون این شده اینجا عرض می‌کنم. من این نتایج رو اینجور نوشتم. اولین نوشتم که از شبد که حکم مستفاده از مجموعه آیات به عنوان مطلق یک استحباب مطلقه، یک استحباب مؤکد مطلق هست نسبت به اینکه انسان برود دعوای دیگران را رفع بکنه و میانشون سازش برقرار بکنه. این حکم مطلقش یک حکم استحبابی مؤکده، البته حکم الزامی استفاده نمیشه به خاطر اون نکته فنی که اون بحث کردیم. بسیاری از ادله اصلا بیش از استحباب رو افاده نمیکنه، اون یکی دوتا هم که افاده وجوب میکنه یا خاصه یا یک نکته فنی دیگری داره که نمیگذاره مطلق وجوب رو ازش استفاده کرد. و اما این حکم مطلق استحبابیه، بله در یک مواردی این اصلاح واجبه، از جمله در اونجایی که بر این قهریان جنگ اونها یک مفاسد عظیمه مترتب میشه، جنگ دعواست موجب قتل میشه، موجب یک فساد عظیمی میشه. چرا؟ در اونجایی که یک فساد بالایی مترتب بر اون هست، مثل بحث جنگ و امثال اینها، اون گفته شده که گفته ایم که ادله ای اونجا رو الزام میکنه. اینم دو که مواردی وجوبه، نه همه موارد. و بله حالا مسائل دیگه هم اونجا گفتیم که دیگه فکر میکنم لزومی نداشته باشه اینجا خیلی به همه اون ابعاد بپردازیم. کسی که علاقه داشته باشه اون بحث رو میتونه ببینه. این یک مقدمه بود برای اینکه حالا آشنایی به این مسئله بشیم. از اون چه که عرض کردیم معلوم شد که حالا این بحث اصلاحی که استثنای دوم است در اینجا، مقصود همین اصلاح ذات البینه، نه مطلق هر کار که بیاد امری را در جامعه یا در مجموعه اصلاح بکنه، نه اصلاح بین افراد یا گروه هاست، این محل استثنای کذبه. و همینطور معلوم شد که اصلاح علارغم این که یک امر بسیار مستحسن و مورد ترغیب و تأکید آیات و روایات هست، یک استحباب مطلق وجوب مطلقش محرز نیست، بیشتر یک امر مستحب هست که استحبابش مطلقه. بله یه مواردی البته وجوب پیدا میکنه. این امر اصلاحه که حالا ما همین بعد در تفریعات مسئله باید ببینیم که این استثناء کذب در مقام اصلاح، اصلاحی در مقام استحبابی وجوبی است یا رجحانی هم میگیره و مسائلی از این قبیل. این مقدمه بحث بود که نگاهی به اون مسئله اصلاح و حکم فقهیش انداختیم. البته مع الاسف اینطوره دیگه، حالا مثلا همین مفهوم اصلاح که یک بحث مهمی است، این در فقه ما خیلی جای مشخصی مفصول بحث نشده، مثل کثیری از مفاهیم و مباحثی از این قبیل که در طبقات فقه جا نداشته و همینجور جسته گریخته یه جایی صحبتی ازش کردن و عبور کردن. و اون عرایضی که ما داریم در طبقه بندی های جدید فقه و هفتش ده تا باب ها یا شاید بیشتر هفتش ده تا ابواب جدیدی که باید پای ریزی بشه، برای اینه که هم آخه پای ریزی ابواب جدید فقه دو فلسفه داره. یکی اینه که مسائل نوعی ما در زندگی باش مواجه هستیم، اینا دیگه خیلی هاش دیگه در حد مسئله مستحدثه نیست که آخر تحریر جمله راجبش گفته بشه، در حدیه که یک کتاب میخواد. یک فلسفهش هست، ولی یک فلسفهش اینه که اصلا با قطع نظر از مباحث امروزی که رویاروی ما قرار گرفته، در همین روایات ما مجموعه زیادی از احکام استحبابی و الزامی و فقهی وجود داره که این فقه تو طبقه فقه جا نداره، بلیزه اومده استطرادی هر کدومش یه گوشه کناری آمده، خیلیش هم مطرح نشده، در حالی که اگه طبقه بندی بیاریم که جا پیدا بکنه اون وقت میبینید چقدر میشه. و یه بخشی از اینو البته در اخلاق بهش توجه شده، اونم به شکل نیمبند و بدون استدلال و دقت‌های عقلی و روششناسی اجتهادی، از جمله حالا همون بحث فقه اینی که عرض میکنم در فقه روابط اجتماعیه، روابط میان فردی، روابط اجتماعی، واقعا این یک بابیه که جای مستقل میخواد و خیلی چیزا رها شده به خاطر اینکه یک اسکلتی و قالبی و بابی نبوده که بیاد این همه معارف را و مسائل را جواب بده، در خود جا بده و بگنجانه، ولی همینجور رها شده. الان اصلاح هم از همین قبیله، این اصلاح ذات البین. الان شما وقتی برید تو فقه یه جمله ای در اون کتاب صلح گفته شده که اصلا بحث صلح در اونجا یه چیز دیگه ایست. اصلاح خودش ارزش اخلاقی فقهی بسیار مهمه که گاهی حکمش البته الزامیه گاهی رجحانیه، ولی وقتی برید تو این فقه موجود آدم بینید این طبقه بندی فقه الان این باب را در خودش نگنجانده، ولی هم مجموعه از معارف بسیار مهم رهاست و جا نداره. جام نداره دیگه، همینجوری ازش عبور میکنن دیگه، روش اجتهادی درش اعمال نمیشه، نتیجهش میشه که اینا از بین میره این همه معارف. و اگر رو اینا مثلا این ابواب کار شده بود، خود اینا کمتر از بی نبود، کمتر از نمیدونم مکاسب نبود، کمتر از چیزا نبود، ولی رها شده. کار که بشه، کارم کسی بخواد بکنه، اگه بخواد به اینا بپردازه میگن که مثلا چی. اینم عرض شود که از این مسئله. حالا برگردیم، اینا مقدمات عرض ما بود. حالا تو اون جلد اول فقه تربیتی رو ملاحظه بفرمایید، حالا یه خورده اونجا بحث کردیم دیگه، جلد اول اونا اواخرشه، بله اونا اگر ملاحظه بکنید یه مقداری راجع به این طبقه بندی، 4-5 طبقه بندی رو برشمردیم. بعد هنوز هم همچنان ما گفتیم اون طبقه بندی شرایع و اون 4 ضلعی هنوز هم یه طبقه بندی شاید بهتر از اینایی باشه که دیگران آوردن، مطمئن ما اصلاحاتمون رو تو اون طبقه بندی اعمال کردیم یه مقداری، حالا اونا اونجا میبینید. خب این مقدمات بحث بود. حالا وارد بشیم ببینیم که مطلقات و عمومات، میگفت کذب حرامه، شکی درش نیست، با کمال قاطعیت میگفت کذب حرام. در امر 29 گفتیم یه استثناءاتی به این اطلاق و عموم وارد شده. یکی دومین استثناء اصلاحه، کذب در مقام اصلاحه. ببینیم این چه ادله‌ای میتواند داشته باشه. این باب روایات این مسئله، در ما روایات رو میگیم، بعد آیات هم به صراحت و مستقیم ربطی به این بحث نداره، ولی ضمن روایات میبینید که بعضی آیات هم ارتباط داده شده با بیان معصومین به این مسئله، ولذا ما ابتدا روایات میگیم، آیات ضمن روایات بحث میشه. و یک فرمایش مرحوم آقای خویی از منظر قواعد عامه دارن که اینم رو انشاءالله در ادامه بحث میکنیم. ابتدای مروری به روایات مسئله کذب در اصلاح داشته باشیم. اولین روایت بررسی میکنیم تا تفاصیل و جزئیاتش رو بعد اومد. اول این کتاب الحج، ابواب احکام عشرت، باب 141. حالا همین احکام عشرتی که ما مکررم عرض کردیم، خود این نشون دهنده اینه که حالا خوشبختانه مرحوم قره آملی به کتاب العشره به عنوان اون ضوابط معاشرتی میان انسانها و مؤمنان توجه کرده، یه باب مفصلی که نیم جلد وسائل، یک جلد وسائل هست، به اون اختصاص داده. ولی همین هم الان مشکل داره، برای اینکه این کتاب الاشرا اومده تو حج، در حالی که کتاب الاشرا اصلا خودش یک کتاب مستقله، مثل صوم و صلات و بیع و مکاسب. خب حالا خوشبختانه عصرش آمده، گرچه طبقه بندیش مستقل باس باشه، ولی همین اندازم که مرحوم حره عاملی به این بس توجه داشته و کمی علمای اخلاق، بقیه دیگه اینجور توجهی هم نداشتن. این کتاب احکام عشره است که ضمن کتاب حج آمده، به مناسبت همون عشرت در سفر حج و اینا مثلا مطرح شده، به این تناسب دیگه رفته توی کتاب العشره. باب 141 هست. اولین روایت، روایات تقریبا عمده روایات این باب رو باید مروری داشته باشیم. اولین روایت اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابی جمیعا ان جعفر ابن محمد ان آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، که حضرت فرمودن یا علی ان الله احب الكذب في الصلاح و ابغض الصدق في الفساد. تا میاد که یا علی ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيده في الحرب و عدتك زوجتك والاصلاح بين الناس. این اولین روایتیه که مرحوم رعاملی ذیل عنوان جواز الکذب فی الاصلاح دون الصدق فی الفساد آوردن. این روایت از نظر سند معتبر نیست، برای اینکه حماد ابن عمرو دو تا سند داره، مرحوم صدوق یک سند داره به حماد ابن عمرو، یک سند هم داره به انس ابن محمد. این حماد ابن عمرو و انس ابن محمد که دو تا سند هست، یه بار میگه من تا حماد ابن عمرو میگم، یه بار میگه تا انس ابن محمد و از پدرش که محمده، هر دویشون اون وقت از امام صادق نقل میکنن و این وصیت پیغمبر و امیرالمؤمنینه که وصیت مهمی هم هست. ولی این سند، حالا این دو سندی که مرحوم صدوق به این مسئله داره، هر دو ضعیفه. این حماد ابن عمرو و انس ابن محمد که در اینجا آمدن، هر دویشون از رواتی هم که هیچ توثیقی در نجاشی شیخ کسی نسبت به اونها نداره و کثرت روایت چیزی هم ندارن. فکر میکنم این حماد و انس هر دویشون یکی دو تا سه تا روایت بیشتر ندارن و مهمش هم این روایت، البته این وصیت پیغمبر و امیرالمؤمنینه. پدر انس هم اونم توثیق نداره، بنابراین حماد و انس، حماد ابن عمرو و انس ابن محمد و پدرش که در اینجا هم جزء سند هست، اینها توثیق ندارن و از کسانی هم که از مشاهیر باشن، کثرت روایت داشته باشن و مسائلی از این قبیل هم چیزی درش نیست. البته مضمونی که در این روایتشون در اینجا آمده، این مضمون در روایت معتبر هم آمده است و ولذا به عنوان معید، چرا؟ چون در روایات معتبر آمده، آدم میتونه یه نوع استیناسی بکنه از این حدیث و معید بگیره، ولی مستقلا نه، این سند مخدوشه. نه خیر، نه، اونا جز محدود یه جایی با یه قیودی گفتیم چی بکنه. اینجا البته ما نیاز نداریم که، چون روایت متعدده، به همین اندازه عرض بکنم که این روایت تنهایی اعتبار نداره. از نظر دلالت هم حالا چند نکته ای عرض میکنیم، البته این نکات مستقلن هم بعد باید مورد بحث قرار بگیره. یکی این که در جمله اول آمده که احب الکذب فی الصلاح، این احب به تنهایی اگر باشه مفید احتمال اولش که ظاهر اولی هم هست، اینه که احب مفید الزام نیست بلکه رجحانه. این یک احتمال که احب الکذب الصلاح، حالا برای اینکه ترتب منطقیش درست بشه، سه احتمالی که در این هست به این شکله: احتمال اول اینه که احب الکذب الصلاه، اینجا بگیم احبه مثل امر در مقام دفع توهم حضره، چون کذب حرام است که فرموده اینجا خوبه، این معناش اینه که اون حرمت رو نداره، نه اینکه حتی رجحانی در اون باشه، فقط داره رافع حرمته، از قبیل امر در مقام توهم حضره یا امر بعد الحضره، بعد از اینکه در احرام بوده و تروک احرام بر او لازم بوده، حالا میگه دیگه این کار رو بکنید. این کار رو بکنید معناش این نیست که لازمه یا راجحه، معناش اینه که اون منع را برداشتم، اعلام پایان منع. این یک احتمال که فقط ازش جواز معنای عام استفاده بشه و رفع اون حرمت کذب. احتمال دوم این است که بگیم نه، احب الکذب و کاربرد واژه احبه در اینجا که مستقیم داره اون علاقه و محبت رو بیان میکنه، این مفید، حتی اگر بعد الحذف باشه یا در مقام توهم حذف باشه، این استعمال حب و واژه محبت در اینجا فراتر از اون امر بعد الحذف یا در مقام توهم حذفه. نه، این یک بار اضافه ای رو میخواد افاده بکنه، بار اضافهش البته بیش از استحباب نیست، چون دوست داشتن خدا و شارع مقدس نسبت به یک عمل، این عمل هم واجبات رو شارع دوست میداره هم مستحبات رو، پس این محبت اونقدر کمبار نیست، بار رجحانی داره ولی در همین حد که قاعدش هم اینه، واجبی مثل احبه اونو هر جای به کار بره رجحان را میرساند نه وجوب را. احتمال دوم. احتمال سوم هم اینه که نه، احبه را به معنای وجوب بگیریم به خاطر مثلا اون تقابلی که با ابغضه داره، داره احب الکذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد، که بگیم به قرینه این تقابل، این به قرینه تقابل و به قرینه اون که خود اون اصلاح و صلاح مناسبات و حکم موضوع میگه، چون امر مهمیه پس این احبه هم میخواد بگه که الزام باشه. این سه احتمالیه که در اینجا وجود داره، احتمالاً همون، یعنی ظاهراً همون احتمال دوم قابل قبول تره، که برای اینکه این تقابل که بیش از اون مبغوضه، این محبوبه، اما محبوبیت مطلقاً با مبغوضیت میتواند تقابل داشته باشه، الزامی در این نیست که در تقابل یا در صلاح هم که همه جاش اصلاح اونا معلوم نیست واجب باشه، تا بگیم این دو قرینه میگه این احتمال سوم و دلالت بر وجوب رو میگه، و بعید نیست که مجموعاً همون از هر بگیم احتمال دومه. این به لحاظ یک نکته در روایت از حیث مفاد احبه. نکته دوم در این دلالت روایت این است که در این جمله اول داره احب الکذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد، این دو احتمال در مورد این صلاح و فساد هم وجود داره. یک احتمال که ابتدا به ذهن میاد معنای عامه، صلاح و فساد یعنی کار خوب و کار بد، جایی که کذبی که در آن صلاحی وجود داره خیری وجود داره و کذبی که در اون فسادی وجود داره، این ناظر بنابر احتمال اول ناظر اونجایی نیست که دروغ که میگه دو نفر رو به هم می، راستی میگه که این دو نفر به جون هم میفتن، یا دروغی میگه که اینا با هم سازش میکنن، نه، ممکنه این صلاح و فساد بین اثنین نباشه، یک صلاح و فساد عمومی یا فردی دیگری باشه، با یه دروغی این شرط این فرد را از گناه باز میداره، بحث دعوا نیست، صلاح این شخصه یا جامعه، صلاح چی؟ یا با یک راستی او وادار به گناه میشه، از او میپرسه که مثلا اونجا چه خبره، او اگر راست بگه میدونه که این شخص در گناه واقع میشه یا در هلاکت قرار میگیره، این صدق در فساده، همون صدق در ضرره دیگه. این یک احتماله که صلاح و فساد، اینجا بحث صلاح و فساد بین الاثنین، جنگ و نزاع یا سازش بین افراد نیست، مطلقه، البته اونم رو میگیره. یک احتمال هم اینه که نه، اینجا به قرینه اونچه که در ادامه روایت میاد و مناسبات مثلا حکم موضوع و ارتکازاتی که وجود داره، این صلاح و فساد در واقع منظور همون صلاح و فساد معنی خاص باشه، یعنی صلاح و فساد بین الاثنین یا بین الفئتین باشه. اینم دو احتمالی که در این هست. البته ظاهر اولی اگه این جمله تنهایی بود همون معنای اول بود، احب الکذب فی الصلاح در کار خوب و ابغض الصدق فی الفساد کار بد، ناظر به این نیست فقط که این صلاح و فساد بین الاثنینی همون جنگ و دعوا یا سازش بین افراد باشه. ظاهر اولیش اینه، ولی مجموعه اون چه که در روایات آمده است و در ادامه خود روایت میاد انسان را مردد میکنه نسبت به این که بیاد این اطلاق را بپذیره، بلکه یقین داریم که این اطلاق مراد نیست، که حالا اون صدق در فساد ممکنه قبول بکنیم، ولی کذب در جایی که خوبی برش مترتب میشه به این اطلاق و شمول کسی بخواد بگه این خیلی بعیده. ولذا از هر باز اینجا همون احتمال دومه و قدر متیقنش اونه که مقصود اصلاح و فساده. نکته سوم هم در این جمله روایت این است که بین اصلاح و افساد، دیگه باید بگیم صلاح و فساد یا معنیش اصلاح و افساده، بین اصلاح و افساد طبعا تضاد و واسطه وجود داره، چون گاهی با دروغ اصلاح میکند، گاهی افساد میشه، گاهی هم نه، این دروغ یا صدق نه اصلاح میکنه نه افساد میکنه. این صلاح و فساد را که معنای اصلاح و افساد و احتمال دوم گرفتیم، بینشون در این تضادیه که حالات واسطه هم وجود داره، صدق گاهی اصلاح میکنه گاهی افساد میکنه، گاهی نه صدق عادی، کذب هم همینطور. و از این جهته که کذب در اصلاح با صدق در فساد در افساد بینشون، بین اصلاح و افساد یک واسطه وجود داره. اینم توجه داشته باشید، حالا اون بحثای ذیل مطلب اینم رو بهش میپردازیم. نکته چهارم هم در ادامه روایته، چون روایت در ابتدا احب الکذب صلاح و ابغض الصدق داره، با یک فاصله مجددن حضرت میفرمان که یه صلاح و یه سنو فیه نلکذب، یه سه چیزه که کذب در اون نیکوه، که یکی مکیده فی الحرب عدت و که زوجتک و الاصلاح بین الناس. این جمله بعدی یحسنو فید داره، که یحسنو هم در اینجا مثل همون احبه است که همون سه احتمال درش میاد و ظاهر همون احتمال دومه، یعنی خوبه، رجحان داره. اینم نکته چهارم در یحسنو بعدی. و نکته آخرم و پنجمم اونه که اینجا ولی اصلاح، نکته پنجم اینه که ولی اصلاح بین الناس داره، اینجا دیگه اون صلاح نیست که بیایم شک بکنیم که مقصود هر کار نیکویی است یا اصلاح بین دیگرانه، نه، اینجا تصریح به اصلاح بین الناسه، از این جهت خاصه. و البته این روایت چون اولی چه دومی، نکته ششم هم اینه که اون صلاح و فساد یا اصلاح اینا عام است از اصلاح بین در میان افراد یا میان اعضای خانواده یا میان گروه‌های اجتماعی، همه رو می‌گیره این اطلاق و شمول رو داره. این 5-6 نکته است بحث سندی و 5-6 نکته دلالی در این روایتی که البته سندش معتبر نبود. بعد میریم دیگه روایت بعدی که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.